بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى السيناريو حسناتني على المعمولان يعني كي ويصدر من المعصوم عليه السلام من قول أو فعل أو تغريب غير عادي في سنة المليان. بعد في حديثا در رقم جديد كي حكاية إن هاس این غیر عادیه که میخوان بیارن، یعنی که این مرادشون از غیر عادی چیزهای زندگی معمولی است که کاری با شریعت با دین نداره. وقت این غیر عادی که اونها آوردن مرادشون اینه، ما اومدیم یه مقدار اینو تعمیمش دادیم که برخی از مواردی که نه در ارتباط با شریعت نه در ارتباط با اختیار انسانی، مثل همون قد بلند، مثل سیاهی، سفیدی، آیا اینا حدیث تلقی میشه یا نه، حدیث به عنوان حجت شرعی یا اینجا مد نظر. مثلا ما یه مواردی داریم که توی کتاب های سیره و تاریخ هم زیاده راجع به شمائل امام. شمائل امام رو میتونیم حدیث ببینیم؟ مثلا امیرالمومنین قدش بلند نبود یا اما مثلا سفید چهره بود، این میشه کاری که با شمائل ارتباط داره، اینا حدیث تلقی میشدن. این رو من هنوز خودم درش تردید دارم، مواردی که میگم حکایت چهره امام علیه السلام رو میکنیم راجع مثلا چاق بودن، لاغر بودن، قدرش بودن، سیه شده بودن یا سفید چهره بودن یا گندمگون بودن، حالا مثلا در مورد امام جواد علیه السلام گونه داریم، اینا رو حدیث میدونیم. این طبیعتا حجت شرعی، یعنی کاری ما با این نداریم، به برای ما هم چیز نداری که امیرالمومنین اصلع بوده. مثلا اصلع بودن، خب این اصلع بودن را اگر ما اومدیم مطرح کردیم، اصلع بودن امیرالمومنین در سنین مثلا میانسالی میان مردان یه چیز غیر عادی نیست دیگه، طبیعتا مردم اون یه سنشون میرسه. این به چه عنوان مطرحه؟ این حدیث که لازم در حالی که مثلا ما تصویر چهره امیرالمومنین علیه السلام برای اون مهمه، اما این اصلا قابل پیروی نیست، حجت که هم نیست داره. ولی اینکه بخوایم یه فایده های خیلی دوری که در ثمرش همون در نظر ظاهر میشه اینا رو خواهیم بهش برسیم، یا حتی به نظر برسه برخی از مواردی که یه خود سختر از این هم میشه، مثلا ابراز علاقه انسان به فرزندش یا به نوه‌هاش یا به عشیرش خانواده‌اش، این یه چیز طبیعیه که انسان فرزندش رو دوست داره. حالا نمیگیم که مثلا فرزند حضرت نوح و اینا رو نمیخوایم بگیم که موارد استثنا، ولی انسان طبیعتا علاقه به فرزند و خانواده خودش داره. به نظر میرسه که مثلا برخی مخصوصا در متعصبین اهل سنت تصویر اظهار علاقه پیامبر اکرم به حضرت فاطمه سلام الله علیها یا به امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو اومدن به گونه خاصی میخوان تصویر کنن، یعنی علاقه خودش به خانواده. اینو در زمان خود پیامبر هم میگفتن که پیامبر مثلا خانواده دوسته. حالا خانواده دوست بودن این چه ویژگی؟ آیا یه ویژگی عادی محسوب میشه یا نه یه ویژگیه که ما میتونیم به عنوان حجت شرعی مطرحش کنیم بگیم که این حسنه، این جزء خلق عظیم نبوی، یعنی خانواده دوست بودن روی ارزش بدونیم، بگیم که این خیلی خوبه. درسته که افراد دارن، برخی از افراد ممکنه در برخی افراد زیادتر باشه یا کمتر باشه، یه ویژگی خلقی هست، یه ویژگی خلقی هم میتونه باشه، اما میخوایم بگیم که ارزش بودن شما از این حالت پیامبر اکرم در بیاریم، یا ابراز این اظهار علاقه رو بگیم حدیث ابرازش رو که حضرت رو ابراز میکردن که ما دوست داریم، این ابراز که دیگه بیده یه خطه نیست. بنابراین یه سری مسائل ریز و ظریف در اینجا هست، این گونه موارد چی در چی بهش بگیم؟ بگیم که آیا پیامبر اکرم که علاقه خودش رو به حضرت فاطمه یا حسنین علیه السلام به گونه خاص ابراز میکردن، چرا این ابراز علاقه نسبت به دیگر فرزندان نبوده؟ این فراتر از ابراز علاقه پدر به فرزند. بنابراین یه ویژگی در اینها هست که اون ویژگی رو حضرت میخواد مطرح کنه، این ویژگی رو حدیث میکنه، یا اینکه نه اصلا اظهار علاقه خودش این به عنوان یه خلق نیکون نسبت پیامبر اکرم این حدیثه، یا اینکه نه اظهار علاقه یک ویژگی عادی انسانی تلقی میشه به حدیثه. اینکه امام صادق علیه السلام میاد ابراز علاقه میکنه به امام کاظم که جزء فرزندان کوچکش هست در مقابل اسماعیل و عبدالله افتح و اینو، و این رو خیلی بروز میده، میخواد مقام اینشون رو در نزد شیعیان بالا ببره که بشناساند این رو. این ابراز علاقه، این حدیث، این فعل. اما یه بار اینه که از منظر این نگاه میکنیم که حضرت پیامبر اکرم در محیط بدوی عربستان، در محیط بدوی جاهلی که اون علامت مردانگی اون اقتدار و خشونت و سلابته، حضرت میاد با این امام حسن و امام حسین، نه به عنوان امام حسن و امام حسین که بعدن امامان، اصلا با این نوه هاش به گونه ای مدافعت‌آمیز و مثلا بچگانه، حتی یعنی خودشو میاره در حد کودکان و حضرت با اونا کودکانه صحبت میکنه، کودکانه بازی میکنه. اینم حدیث از یه منظر دیگه، کار با امامت اونا هم نداره، نمیخواد مقام اونا رو کنه، میخواد یک اخلاق نیکو رو به دیگران نشان بده، به همه جهت در حضور جمع مثلا اینها رو میبوسه، یا اینا میان روی گردن حضرت سوار بشن و حضرت هیچ اعتراض نداره، یعنی نوع مواجهه با فرزندان رو نجم مثلا کنه. اینا فقط اظهار علاقه نیست، اینا ابرازش به عنوان حدیث. یه گروه سومی هم داریم ما که نه، یعنی توی اون ابراز علاقه عادی انسانی نسبت به فرزندان تجلی میکنه، اون ابراز علاقه عادی رو مثلا بگیم جداگانه غیر این است. پس با یک فعل هم که یه حالت خلقی یا شخصیتیه میتونیم به گونه خاص روبرو بشیم از منظر متفاوت، اگه اون رو حجیتی یا ملاکی برای عمل و زندگی ببینیم از این منظر حدیث کنم.
خب میشه هم خیلی بگه اگه چه نگذر فکردن نسبت به عادی بودن و خواهش کردن اون مراحل عادی همون قدر اضافه کنیم، مگر در جایی که قرار انصار خیلی وجود داشته باشه که این رو از حالت عادی خارج
کنیم. حالا میگم به نظرم برعکس باید بکنیم، یعنی الان مثلا یه تعریفی که اونو مشروع دارن که قول و من لا یدود علیه الکذبر خطا و فعل و تغییر روح غیر القرآن و للعادی، ما بگیم نه در اصل و اساس در قول و فعل و تقریر پیامبر اکرم و معصومین علیهم السلام این است که این حدیث است، مگر اینکه ما قرینه صارفه‌ای داشته باشیم که این کار یا این سخن یا این عمل و عکس العمل مطمئنن مرتبط با دین و شریعت و ابراز و نمیدونم تبلیغ نیست، این غیر این گروه ها رو همه رو حدیث بده.
اصلا در اول اشکال مخالف شد که باقی مقصود میشه،
این اشکال در اول شد باقی مقصود میشه.
اگر ملاک حدیث
همین اون چیزی که ما در مقام اصطلاح عمل شرعی یا خود کرده بریم، اون وقت من حالا این مجموعه ای که تمام نیستن و این حدیث هست این حتی مصاحب
هم نیستن. نه اون بحث فقهیش رو جدا بده، حجیت اون حجیت فقهی محصول کنه، حالا
توی محال
با استفاده بکنید در حالا بخواهد نظر دین رو
بفهمید، یعنی میخوان بگیم که مثلا پیامبر اکرم یه روایتی به ازشون نقل شده که اگر کسی سرما خورد فرض کنیم عناب بود، این یه کاریه که چون استناد به پیامبر اکرم داره آره قابل عمل هست به جهت اینکه پیامبر واقع رو میبینه، دست با حکم اعتباری شرعی نیست، پیامبر اکرم یه واقع نمایی کرده، مثلا بفهمد که آیه قرآن راجع به عسل میگه که عسل شفاست، شما این رو میتونید ملاک عمل قرار بدید، بیاید بگید که ما خیلی از بیماری ها رو میتونیم با عسل درمان کنیم یا کارش کنیم. این ملاک عمل میتونه باشه. به کار طبی هم هست. اما این کارا چگونه باید باشه؟ نمیدونم با آب داغ بخورید یا با آب سرد بخورید، چه موقع بخورید، اونا ممکنه هزار یک مرحله داشته باشه، باید چک کنید. ولی شفا بودن عسل، شفا بودن عسل رو این چیز رو بدیم آیه قرآن یعنی کجت آره این احادیث رو بدیم نه در شما رو عادی باشه
شما سان چه وقت اشتباه هم
نه اشتباه باشه اینه که یه بار اینه که ما میگیم این حدیث از پیامبر صادر نشده، یعنی ما در طریقش مشکل داریم، یا اینکه یا نه حدیث صادر نشده که اصل صدورش نکنه، و یا اینکه ما میگیم که این برای فضای خاصی یعنی عمومیت بخشیدنش رو نمیتونه. ولی تو فرض سنت بودن اینطوریه، اگر پیامبر اکرم الان توی مثلا امام زمان علیه السلام توی قوم خدمتشون بودیم، حضرت فرمودن که اگه میخواید سرما خوردگیتون کم بشه، کاهش پیدا بکنه، عسل بخورید یا اینکه عناب بخورید، فرق نمیکنه. این یک واقع نمایی از جانب امام علیه السلام و حجته. درسته که ما این حکم رو میتونیم اجرا نکنیم، اگه اجرا نکردیم مؤاخذه نمیشیم، خب سرما خوردگیمون زیاد میشه، ولی این میتونیم با استناد به این سخن بیایم و این عمل رو انجام بدیم برای کاهش سرما خوردگی.
خب
بزنید منافی
حدیث بودنش هم نیست، حدیث بودن
رابط
خودش باقیه.
نه حدیث بودن یعنی به منظور اون چیزه، ما در حدیث بودن این رو فرض کردیم که هر چیزی که حفایت قول و فعل و تقریر معصوم باشه حدیث هست. اما اون چون افعال عادی اومدیم اخراج کردیم، اشون میگن که آیا اینها مثلا مثل تبابت های گیاهی اینا جز افعال عادی، میخواییم بگیم نه افعال عادی نیست، این در واقع برنمودن یک معرفت که مثلا ممکنه یا ما در حالت عادی بهش دسترسی نداریم و یا اینکه با گفتن پیامبر اعتماد اون رو بیشتر. ما این که برخی از انسان ها ممکنه تحت تاثیر شرایط محیطی اون فطرت انسانیشون تغییر کنه، مثلا آره دیگه اصلا توی اجتماعی و مثلا یه چیز رو و الا مثلا ما علاقمون به خوردن طیبات پس از خبیثات هم گریزان، این توی فطرت انسانی هست. اما توی جوامع متفاوت ممکنه طیبات و خبیثات رو اینا متفاوت ببینن. نه بخوام بگم که اینا تحت تاثیر شرایط محیطیه، مثلا کله پاشه یا سیراری، اینها توی خیلی فرهنگ ها ممکنه طیبات مطرح نشه. حالا ما دلیل شهری داریم که اینا خوردنش مجاز ها، اما واقعا یه چیز ترکنیدی، یه چیز خوبی، حالا این با مار مثلا جدای از فرمت و چیز رو نمیگون ها، مثلا آره کله پاشه یا سیرابی با خوردن مار اینا
خیلی فرق داریم.
اشکالی مثلا سیر آبی که یکی چونه نه شربش استفاده شرعی تر مثلا سراغ، یعنی شما حرف الهی رو از رسول مثال بزنید، یعنی یه دوره یه محیط قابل استفاده سیره همین میشه، یعنی اون حدیث پزشکی هم برای منطقه گرمسی قابل استفاده سیره همین حساسی قابل استفاده نیست. حالا یه وقت هست که ما تفکیک همون تفکیک منطقه یه مثال حدیث پزشکی یا تفکیک مزاجی هست، این هست که تفکیک همون تفکیک زمانی هست، حالا که زمانی دیگه یه زمانی دیگه، این فعل عادی به این معنی که نیست که قابل استفاده شرعی نباشه، این تصور نیست.
علی فعل عادی رو مثلا همین رو گفتیم، فرض کنیم پیامبر اکرم به یه غذا به ترشی یا شیرینی علاقه داشت، علاقه به ترشی و شیرینی یه چیز در واقع جزء نهاد شخصی فرده و توی افراد متفاوت هم متفاوت میشه، این ممکنه شما شیرینی دوست داشته باشی، علاقت به شیرینی باشه، همسرتون علاقتش به ترشی باشه. نه شما مثلا با این کار میشید موافق پیامبر، نه اون میشه مخالف پیامبر. بنابراین اصلا مخالفت و موافقت تلقی نمیشه. این یه چیزی تو طبیعت و نهاد آدم
در جایی که من ممکنه تصور بکنم دوست داشتن شیرینی به دلیه دونستن یه همچین طبیعتی از پیامبر به کمک من میاد، یا ابراز دوست داشتن نسبت به غذا. ممکنه کسی تصور بکنه که ابراز دوست داشتن یه غذا این کار بدیه.
نه ابراز اون یه حالت چیزه دیگه، مربوط با خلقت نیست. اون یه کار، یک عمل اختیاریه که امام علیه السلام یا معصوم انجام میده و این رو ابراز میکنه و میتونه ابراز نکنه. یعنی اون غیر قد بلندی یا قد کوتاهی. ما میخوایم بگیم قد بلندی یا قد کوتاهی، سفید بودن یا سیاه بودن، اصلع بودن یا اصلع نبودن، اینا هیچ کدوم به عنوان حکم شرعی مطرح نمیشه، به عنوان اون چیزی که قابل استناد باشه و ما بخوایم اون رو انجام بدیم یا ندیم. اما مثلا خذاب کردن چی؟ این تلقی میشه. یا ابراز علاقه به همسر حتی در حضور مردم، این ممکنه باید اینو چیز میکنید، این رو میگیم به عنوان حدیثه و قابل استناد، به عنوان خلق پیامبر هم سمت نظر قرار
شد. پس بنابراین با تعریف نهایی چی میشه؟
تعریف نهایی در حدیث بگیم که سخن معصوم و یا حکایت قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام، این حالت کلی وقتی یه تفسیر بشه داره، یعنی داخل تعریف اینو نگاریم که اون غیر عادی رو بگیم، مواردی که مربوط به شریعت نیست بلکه جزو خلقت و سرشت معصوم علیه السلام هست، همانند بلندی یا کوتاهی، رنگ چهره، مثلا پرپشت بودن، کم‌پشت بودن ریش، موارد این گونه، اینا رو که ما میدانیم که در بحث حجیت و در بحث الزام و عمل کردن و حتی شایسته بودن تبعیت دخالتی نداره، این گروه رو به عنوان حدیث تلقی می‌کنیم. نه، تمامی کارهایی که در واقع به عنوان اختیار تلقی می‌کنیم. ابراز علاقه، خب اون حالا تعریفمون از اون احکام پندگانه هم بگیم،
اون حدیث با تحقیق هیچ نیستیم، اون اون که مثلا حدیث تلقی اینجا یاده میشه، اگر ممکنه اینجا احکام برش کار بگیم اینجا احکام برش کار بگیم اینجا احکام برش کار بگیم اینجا احکام برش کار بگیم
تمامی مواردی که حجیت داری، یعنی در مقام احتجاج میشه بهش تمسک کرد، اینا میشن حدیث. آره، و خودش هم سنت تلقی میشه. اما خیلی از موارد هم داریم اصلا این گروه نیستن، گفتیم مثل این گونه موارد رو بخواییم خارج کنیم. تازه این گروه رو هم، این همین گروه آخر رو، ما دلیل بر اخراجش میخوایم داشته باشیم. مثلا مثل بلندی و کوتاهی قد، آره این تا اینجا این میشه حدیث، بلند نبودن یا کوتاه نبودن. اما اگر اومدیم و مثلا یه متونی دیدیم که داره تصویر چهره معصوم رو به گونه‌ای نشون میده که این یه حالت نازیبا در میان مردمان داره، ما این رو انکار بکنیم، پس معلوم میشه که اینا هم یه حدود و محدوده. مثلا اگه فرد انقدر کوتاه باشه، یا برخی از همون چیزایی که در چهره امیرالمومنین علیه السلام میگن، میگن اصلا کوتاه قد و مثلا شکم بزرگ، یعنی یه حالت زننده ازش تصویر میکنه، ما میگیم اینو انکار میکنیم. چرا؟ چون که امام علیه السلام یه دلیل دیگه داریم که امام علیه السلام نمیتواند چه نباید چهره ای داشته باشه که این چهره زننده باشه، بنابراین این رو میگیم که نیست. بنابراین آره اما بنابراین میگیم که اون متنی که هست که مثلا حضرت میفرماید که من بلند نیستم و کوتاه هم نیستم، میگم بین کوتاه و بلند، این رو میگه تایید میکنید.
قول معصوم بودن که آره. داخل حدیث میشه.
قول معصومه که خود حضرت
فرمودن.
اما نه، ما خواهی استفاده میگم ازش بکنیم دیگه. یه استفاده یه کلامی ازش بکنیم در مورد چهره امام علیه السلام. یعنی
اختیاری
معصوم بگیریم. یه فعل اختیاری نیست؟
نه، قبل اینو خود خارج میشه.
آره.
اختیاری معصوم.
آره اگه به جای عادی بگیم اختیاری، حالا بعضی هم هنوز یه صحبت دیگه مونده تو غیر تو فعل عادی که میگیم، مثلا اگر اینکه امام علیه السلام بیان یک آدم تو زندگی عادی خودش خب طبیعتا صبحونه میخوره، نهار میخوره، یا اینکه روزی دو بعد غذا میخوره، دستشویی میره و تمام میره، اینها رو به عنوان حدیث تلقی میکنیم یا نه، این چیزایی که تو زندگی عادی عادی انسانی رخ میده، این گروه رو میخوام. بعضی هم میگن که ما از این استفاده شرعی میکنیم، استفاده اینه که آدم توی این امور چیز امر و نهی کردن و درخواست کردن تو امور ساده ای که مزاحمت برای افراد تلقی نمیشه، این امر و نهی کردن یه امر مثلا مباهیه، آدم یعنی این درخواست و سوال تلقی کنه.
اگر میخوام بحث نظری بکنیم، شاید میشه امام در معان استدلال و میخوام هیچ وقت تناسب که من نمیتونم برای تو اون کلی ساده میکنم، هیچ وقت تقریبی نیمده بگیم که چون امام برندسی به نوت رو ببینم پس جایز آدم برندسی به این کار رو بکنم، در معان نظر شاید مثلا یه چیزی روشنی به نظر بسن، اما در واقع که برسی میکنم هیچ وقت اینجوری نیست.
استناد نمی کنم غیر از اونه که استناد می توان کرد، یعنی اگر در یه جایی اختلاف بشه، اختلاف در اینجا می تونیم این رو استناد بدیم به این و بگیم که خب عمل پیامبر اکرم که امور جزئی کوچیک رو اینو می خواستن یا نمی خواستن.
در واقع منطقه مطالبی اونها حدیث نیست، آن دولی انتظامی
این رو در واقع این که بگیم اگه مثلا کسی شیرینی دوست نداشته باشه این تو شیر بودن شو باید شک کرد،
اینکه خودش نیست که حدیث هست که چه مشکلی داره، چون قول معصومه از این جهتش که مشکلی نداره.
نه اگر
موارد چیه که اون بحث ثانویه که
نه قول معصوم رو مواردی که مثلا قول معصوم در حالت عادی یا حکایت قول معصوم در صورت موارد غیر اختیاری اینو بگیم حدیث نیست، اینکه این نفر بیاد بگه قد پیامبر قد بلند بود این حدیث هم بطر میشه یا نه، اگه اینطوری بخوایم
موضوع مثلا این دیر مارد تو جون آقای که حدیث تلقی نمیشه، اما که معصوم قدی فرموده یک قضیه تکمیلی رو بیان کرده یا بهش اشاره کرده، خب این بیان بیان
در واقع یک نکته ای که ما بهش مستقیما دسترسی نداریم و نمیدانیم اومده برای ما بیان کرد، اما تو اصل اون متون یه مقداری اشکال متونی که حالا باید بحثش رو بکنیم دیگه که آیا موارد این گونه که مثلا بین خربوزه با هندوانه ابوجهل ما فرق بذاریم بگیم که این به میزان ولایت پذیری اشیا اینا شیرینی و ترشی و تلخی دارن، این نه اینا باید بحثش رو بکنیم دامران این
بحث
نهتن
بحث در حدیث بودنش نیست و حدیث بودنش که ثابت شون قول معصومه، اما این معداش قابل پذیرش هست و قابل
نه، ما هر سخن معصوم با هم حدیث نمیدونیم دیگه، سخن عادی قرار شد حدیث نباشه، سخن معمولی و عادی که تو زندگی جریان داره مثلا
خب این جز ما رو سخن عادی که تو زندگی جریان داره نیست که
آره این نیست، خودشون هم میگه حدیث هست دیگه در نقدر هست دیگه، با این وجود که اومده یک ویژگی تکوینی رو داره. نکته‌ای که توی بحث ایشون بود این بود که مثلا اگر بیاد از یه امر تکوینی خبر بده، ما الان داریم که خبر دادن از امر تکوینی رو نمیگیم، این که خود حضرت مثلا قدش بلند، این بلند قد بودن حضرت یا سفید بودن یا اینکه ریش پرپشت داشتن یا موهای حضرت سیاه باشه یا سفید باشه، اینا حدیث تلقی میشه یا نه؟ این گروه از ما تو
که
مضمون
همه افعالش
احسنه. میدونم همه افعالش، نگاه کنیم، ما یه امام داریم چهرهش سفیده، یه امام داریم چهرهش سفید نیست. امام رضا سفیده، امام جواد سفید نیست.
خب یه حتی همین وجود پیامبران احسن ما ممکنه.
میدونم همین رو دارم میگم دیگه. یه امام داره قدش بلنده، یکی این قد بلند نیست. بالاخره قد بلندی یا خوبه یا بده، عیب نیست، هیچ کدوم بحث عیب مطرح نیست. اما اینکه خود چهره امام علیه السلام، ظاهر امام علیه السلام بین دو تا امام فرق میکنه، یکی سفیدتره دیگری نه سفیده نیست. خب اینا بخواهم بگید کدوم ها بهتره، من مشکل ندارم که شما بگید که برای این قیافه این سفیدی بهتر، برای اون قیافه اون گل بهتره، اینا میشه توضیح ها. ما میگیم اینا اصلا در دایره حدیث بودن مطرح نیست. این که امام علیه السلام امیرالمومنین رو در خطبه چهرهش اومدن احسن الناس وجها، یعنی زیبایی چهره حضرت، اما این زیبایی چهره میتونه سفید باشه یا اینکه مثلا با نمک باشه. با نمک که میگن یعنی مثلا با اون سفیدی یه مقدار سبز، آره این با هر دو هم میتونه باشه. این زیبایی رو داره، اما سفیدی یا مثلا سبز بودن نه، اینا رو فکر کنم ندای که اصولی نیست. شاید اگر این
خبران کردیم نتیجه شیدیم همه نرسیم، حتی توضیحات
جسمانیشون و ظاهرشون نمایانگر یک جلوی از بسته میتونه این در واقع چیزی رو میخوام بگیم، این چیزایی که اصلا در اختیار من و شما نیست، این چیزی که در اختیار ما قرار نمیگیره، این رو به عنوان شریعت مطرح کردن چه معنی داره؟ یه نفر آدم اینا قد بلنده، یکی کوتاه قد، این قد بلند نه قد بلند، قد بلندیش رو با سعی و اختیار خودش به دست آورده، نه کوتاه قد عیب و ایرادی متوجه شده. هیچ کدوم از اینا نزد خدا ارزش نیست، یعنی هیچ بلند قدی ارزشش و قربش به خدا بیش از کوتاه قد نیست. هیچ لاغری مثلا با چاق اونا کارت طبیعیشون میدونه، هیچ سیاهی یا سفیدی، هیچ نمیدونم کوسه یا ریشداری، همه یا اون که موهاش پرپشت یا پرپشت نیست، اینا اصلا جز چیزهای خلقتیه، اینا رو نباید داخلش. اما اینکه در همه مواردی که به گونه ای به اماحت و ویژگی های خلقتی امام آفرینشی معصوم علیه السلام مورد توجه ما هست، ما دوست داریم باهاش آشنا بشیم، یا اینکه دوست داریم خودمون رو به گونه ای مشابه اون بکنیم، اینا همه درسته، ولی بس حدیث بودن غیره. حالا
چی؟ دیگه هم رفتر آسیه
آداد؟ آره اگر چیز باشه جزء حدیث تلقی میشه، یعنی یه امری که حضرت استمرار داره یک کاری رو انجام میده، اگر مربوط به این ویژگی های آفرینشی نباشه، آره اینا حدیث تلقی میشه. چی؟ هنوز یه عبارت روشنی براش پیدا نکردیم، یه عبارت زیبا و کامل بگیم، اما میخواییم بگیم آره موارد غیر اختیاری در وجود معصومین علیه السلام یا وجود ما که این اصلا برای ما قابل تغییر نیست، اینها به عنوان حجت شرعی تلقی میشه. خب یه بحث دیگری که اینجا هست بحث مترادفات واژه حدیثه. معمولا دو سه تا واژه هست که حدودا معناش مثل حدیثه، مثل خبر، روایت، اثر. به نظر میرسه که در کلمات راویان شیعه همه اینها یکسان تلقی میشه. یعنی ما وقتی که میگیم خبر یا اثر در حالت عادی، اونجایی که قرینه و خلاف داری نمیدونم، در حالت عادی مرادمون از حدیث، خبر، اثر، روایت اینا یکی همون چیزیه که حکایت سنت رو میکنیم. حالا اگه میخواید بحث مفصلش هم مطرح بکنیم، خبر به معنای گزارش، گزارش از واقع و حادثه، هر چیزی که گزارش بشه این رو بهش میگن خبر، جمعش هم میشه اخبار. خبر یعنی چیزی که از دیگران نقل میشه، معنای عام بهش اینه. و معمولا مثلا در گزارش ها، یه گزارش های عادی سیاسی اینام، این هم میگیم خبر. پس معنای اصطلاحیش این چیزیست که گزارشگر میاد اون تلقی خودش رو از یا برداشت خودش رو یا رؤیت خودش رو از یه واقعه حادثه چیزی گزارش رو. اما در اصطلاح اون چیزی که محدثان به کار میبرن خبر، مثلا محدثان شیعه، خبر با حدیث یکسانه، یعنی حکایت قول و فعل و تقریر معصوم، این میشه خبر. آره این یه تفاوت کوچولوی خبر با حدیث از این منظر داره. ما در تعریف حدیث هم همین رو گفتیم، گفتیم که حدیث در حالت عادی یعنی حکایت قول و فعل و تقریر معصوم. بعد به یه اشکالی برخوردیم که اگر پیامبر اکرم یا ائمه علیهم السلام به سخن یا اون فعل خودشون بگن حدیث، که معمولا به سخن نمیگن، حدیثی حدیث و عبی، حدیث و عبی، حدیث و جدی. این حدیثی حدیث و عبی یعنی چی؟ یعنی گزارش خبر من یا نه؟ این حدیث من. بنابراین ما در تعریف حدیث اومدیم این رو به کار بردیم که حدیث سخن معصوم یا حکایت سخن، فعل و تقریر معصوم. اما توی خبر اون سخن معصوم نیست، یعنی چون همین اصل واژه از مفهوم لغوی این دوتا با هم تفاوت داره، این خبر دیگه سخن معصوم رو شامل نمیشه. اون تعریف اول شیخ بهایی شاملش میشه که در تمامی موارد حکایت قول و فعل و تقریر معصوم رو بهش میگیم خبر. پس میتونیم اون اطلاقی که در کلمات برخی مثل مرحوم آقای غفاری نامدی یا تو کلمات برخی بزرگان ما که خبر و حدیث رو کاملا مترادف میدونن، توی این نقطه تفاوت بینش بذاریم، بگیم که حدیث به اصل سخن معصوم هم اطلاق میشه، در مورد در حالی که خبر در مورد اصل سخن معصوم کاربرد نداره. این اصل ماجراست. ولی موارد کاربرد خبر مثل موارد کاربرد حدیث نیست، یه مقداری زیر. مثلا توی کلمات فقها وقتی که اصطلاح خبر رو در کنار حدیث به کار میبرن، معمولا خبر رو برای حدیثی که یه مقداری صدورش مشکل داره به کار میبرن. یعنی وقتی میگن خبر، اشارهشون به اینه که این یه ضعفی در استنادش هست. یا مثلا در مورد مورخین، گزارش های مورخین رو خبر میگن همش، اما به همه گزارش های مورخین که حدیث نیست. وقتی میگن اخباری یعنی کسی که گرایش به اخبار داره. بنابراین میبینید توی اصل خبر با حدیث خیلی به هم نزدیک بودن، اما کاربرد اون در دورهای متفاوت به نظر میرسه که قدری با حدیث تفاوت کرده، یه مرحله پایین تر از حدیثه. هر دو حکایت قول معصوم هن، اما حکایت قول معصوم اگر به گونه قابل اطمینان تر داشته بهش میگن حدیث، اگر وقتی حدیث مطلق میگن و نه با وصف صحیح و ضعیف، اگر این گونه نباشه نه خبر بفهمیدن. این در واقع شیوه است، یعنی مثلا فقه های مونه به کار میبرن، در دوره فقه های متأخر ما این کاربرد رو دارن، اما در دوره قدما اینطوری نیست. الاستفسار به مختلف هم یعنی اخبار معان لحظ، اونجا میشه به گونه ای بگیم که چرا اینجا ایشون خبر گفته، مثلا توی قول مرحوم شیخ طوسی در کتاب استفسار اینکه اینجا خبر رو آورده به گونه ای میخواد بگی که این خلاصه واسه اختلاف اخبار دیگه، این اختلاف اخبار رو به یک نام مثلا گروه شما بعدا میرین رد بکنه، اما در معان الاخبار چی بگیم؟ یه مزید فقط وشهی که اینجا داره بود تو بحث نداره، ممکنه بیریم این درافتر به کار بریم، ولی وقتی وارد صحنه میشیم وارد میدان میشیم میدونیم که واقعا کاربرد خبر در اونجایی که در معنای حدیث به کار رفته یا به اونجایی که گزارش تاریخی، یا اونجایی که اصلا گزارش تاریخی هم گزارش مثلا خبری مثل الانه، کاملا اینا برای ما معلومه، کاملا مشخصه که این خبر که به کار میبره کجا به معنای حدیثه، معادل حدیث یا معادل حدیث نیست. البته یه ورش دیگه میتونیم بگیم که این اگر این خبر و حدیث خودشون مجزات و حالت در اصطلاح محدثان به کار برن، اینا هم معنا میشن، اما از اجتماع فرقا میشن، وقتی کنار هم به کار میرن به نظر نیست که تفاوتی بینشون هست، این توی اثر شاید بیشتر معلوم بشه. اون اخبار رضا مثلا یک سری متونش متون حدیثیه که محدث میکنه، یه سری متونش گزارش های تاریخیه که بگونهی مرتبط با امام رضا علیه السلام یا وقایع مرتبط با امام علیه السلام، اینا مثلا همه شو نمیتونید به عنوان اصطلاح حدیث رو در موردش رو کنید.
گزارش مناظره هم هست؟
گزارش مناظره هم هست.
مناظره
هم
هست؟ باب داره صفت نبی
بله
صفت نبی هم کنید وقت شمایه بکنید وصف خریفیه جدای وصف خوبه و بس تعریف که تعریف حدیث نبودیم که به تعریف شما حدیث نبودیم تعریف شما بود که خبر حدیث یکیه نباید خواهد بشین که مثلا چه بس خبر بسید.
حالا این رو بعد اثر این رو این نکته رو میگیم، حالا اشاره میکنیم بد نیست. کلن توی اصطلاح وقتی که ما یه معنایی رو دقیق برمیخوابیم در مقام عمل ما متعلقات یا مستطرفات داریم که به اون ملحق بشیم، مثلا اگر کسی راجع به پیامبر اکرم اون صفت النبی میخواد به کار ببره، این درست خیلی از اینها ویژگی های نبوی که قابل استناده و حدیث تلقی میشه، اما برخی از ویژگی خلقی هم در کنار اون میاد، این به این معنا نیست که حالا اینا میخوان بگن اینا حجت یا به حجیت میشه استناد کرد، ولی به جهت کامل بودن جامع بودن بحث گاهی اوقات از اون تعریف دقیق تخطی میشه. ملحقات یک کتابی داره قاضی نعمان به نام شرح الاخبار، یک کتابی داره مرحوم شعیری به نام جامع الاخبار، اینا کاملا خبر رو اینجا به کار بردن و مرادشون هم کاملا حدیثه، یعنی حدیث اون معنا یعنی حکایت قول خیلی خبر اون هست.
سوال تو زمینه هم بوده شرم و نخبار حالا جام و نخبار نیست شما نمیشه شرم و نخبار واقعا اخبارش اخبار فارمسی و احادیثی که یعنی اقبالی که زمینش هست اقبال زمین گزارش های تاریخی ظاهرن گاهی اوقات فعل و تقریر بیشتر برش اطلاق خبر شده تا قول، یعنی معالفاً که تفکیل شد بتونیم اینجوری بگیم که در قوم بیشتر اطلاق حدیث شده اینطوری در فعل و تقریر نه اینکه بیشتر اطلاق خلاف شده بلکه آمار استفاده از فعل تقریر بیشتر آمار استفاده از اصطلاح خبر فعل تقریر بیشتر
مثلا توی استفسار شما شاید 1% روایتش هم قرد و فعل و تقریر مثلا یعنی شاکلنشون اصلا روایت معارض دیگه یه روایت معارض یعنی مسلمن 99% کاملا قوله صرف قول مثلا فعل و تقریر خیلی نسبت کمی هست ولی ایشون میگه که اخبار مثلا به نظر میرسه که برای شیخ طوسی اون سجع بین استفسار و اخبار این اهمیت داشته و اگه مثلا یه چیزی بود که آخرش کفایه بود اونو میگفت روایت یعنی در روایت و خبر و اثر و اینا مقید نبوده که حتما حدیث رو در مقابل خبر به کار ببره یا جامور اخبار اما جامور روایت ما زیاد داشتیم مثلا توی اون چیزا بوده ایشون میخواسته متمایز از اون بشه اسمش رو جامور اخبار بعید میدونم که یه تنقلی خاصی بوده باشه که اینا میخواستن که این کتاب خودشون مقید باشن که به مثلا سنن به معنی فعل مستمر اون مورد طرفشون باشه واقعا این گونه خب چون بخواییم سریع امروز اون بحث روایت و اثر رو هم تموم بکنیم که وارد بحث سنت بشیم که بحث اصلی ماست اثر هم دقیقا همون چیزی که در خبر هست در موردش کاربرد داره از جهت لغت باقی مانده هر چیز میشه اثر حالا ممکنه این اثر به معنای خوردریز باقی مانده باشه یا علامت بر جای موندن از یه چیز اینا میشه اثر مثلا اثر الرسول در آیه قرآن این به چه معناییه یا اون کسانی که در دوره کهن بودن بهشون میگفتن قافه و میومدن بر اساس مثلا علامت جایفایی که روی زمین مونده تشخیص میدادن که این فردی که رفته چه کسی هست اینا این دنبال آثار میگفتن پس اثر در معنای لغوی یعنی به جامانده از هر چیز و این اهمیت هم دارد اما توی اصطلاح شیعیان آثار هم که به کار میره آثار به معنای همون حکایت قول و فعل و تقریر پس از این منظر با حدیث تعریف عام حدیث یا با خبر معنای یکسانی داره مثلا کفایت الاثر توی اهمت دستگیش هست یا تهذیب آثار اینا کاملا اثر رو در کنار حدیث بفهمند سنی ها مثلا سنی های متأخر اینا اومدن یه اصطلاح دیگری رو به کار بردن البته در میان قدماشون هم به نظر میرسه که اصل این جریان داره اینا میگن که بهتره بگیم که آثار به افعال صحابه یا اقوال صحابه تو همین هم یه اختلاف هایی دارن ها که به افعال بگیم یا اخبار یا اقوال اما اون چیزایی که مرتبط با صحابه باشه اینا رو بگیم اثر و اون چیزی که هم پیامبر باشه اونا رو بگیم حدیث این الان توی فهرست هایی که سالهای اخیر کتاب های لبنانی منتشر میکنن یه فهرست احادیث دارن یه فهرست آیات قرآن دارن یه فهرست احادیث دارن یه فهرست آثار فهرست آثار توی این اصطلاح اینا اقوال و آثار صحابه رو اومده جمع آوری کرده در مقابل حدیث قرار میگیره که قول پیامبر اکرم هست از منظر اونا معصومه تنها معصوم هست بنابراین آثار رو در مقابل اونا قرار داره اما اینکه اگه در مورد کلام پیامبر اکرم اثر هم به کار بره اینا اشکالی نمیگیرن یعنی اطلاق اثر در مورد کلام امیرالمومنین کلام پیامبر اکرم یا کلام معصوم اون اشکالی نداره این رو درست یک قولی هم هست که خودم صوفیتاره تمام کتابش اومده و خیلی تاکید برش میکنه که اینکه اثر رو اختصاص به صحابه و تابعین بدیم این هیچ دلیلی نداره، بنابراین میباید اثر معادل حدیث باشه. اما توی اقوال آلمان شیعه این گونه هست که اثر با حدیث و خبر یکسان دیده شده و یکسان به کار میره، که کارهایی مثل کفایت الاسلام دلوقت برای همین مصحب جاری کفایت الاسر فنس علال ائمت الاسنی اشر. این فنس علال ائمت الاسنی اشر نشان دهنده اینه که این نگاهش به نصوص دیگه. بنابراین بگیم از منظر ما یعنی که دلیل برخلاف داشته باشیم، حدیث، خبر و اثر اینا یکسان هستند به این معنا که حکایت قول و فعل و تقریر معصوم هستند. در مورد حدیث در اصطلاح امام علیه السلام یا راویان اول این نکته را اضافه میکنه که در مورد قول معصوم هم به کار میره، فقط در مورد این گروه خاص، ولی بقیه که به کار میبرن مطمئنن حکایت قول و فعل و تقریر معصوم. و اصطلاح یا واژه آخر در این مجموعه بحث روایت هست. کی؟
وقتی که ما میگیم آسان صحابه اما نمیدیم احادیث صحابه در
شیعه
مثال
میزنم، مثال شما میگم حتی قول شهید اول هم یه اشاره به این داره. بحث اینه که اثر آیا اقوال و افعال صحابه رو بیشتر شامل میشه یا نه نسبت به اقوال و آثار چیز معصومین هم یکسان تلقی میشه یا اصلا در اقوال و آثار معصومین به کار میره. الان وقتی که ما میگیم که مثلا تفسیر اثری در فرهنگ شیعه به چه معناست؟ فرهنگ سنی رو نمیدیم، فرهنگ شیعه تفسیر اثری یعنی تفسیر روح، تفسیر معصوم یعنی تفسیر روح، در غم به این
اینکه
در مورد حدیث مسلماً درست نیست، چون حدیث هم کلاً به معنای چیزیست که منصوبه به معصومه، اما ما صدر عن المعصوم که میشه سنت، اگه ما صدر عن المعصوم بود موقعی ما حدیث مجعول نداشتیم دیگه، حدیث موضوع نداشتیم، حدیث ضعیف هم نداشتیم. پس معلوم میشه که ما در حدیث هم اون بحث آثار منصوب، کلمات منصوب مد نظر ما، این در ذات حدیث هست. روایت هم حالا یک مفهوم لغوی داشته و یک مفهوم اصطلاحی. در مفهوم لغوی روایت کلن انتقال خوابیده، روایتی به معنای سیراب شدنه و راویه یعنی شطور آفش، ما شطر آبکش دو رقم داریم، یه شطر آبکشیه که آب از چاه میکشه، یه شطر آبکشیه که آب رو منتقل میکنه، یعنی تانکر آب. پس راویه یعنی اون چیزی که باش آب رو منتقل میکنن. بعدن این راویه از شطر منتقل کننده آب یا تانکر آب این آمده و در هر گونه نقل و انتقال، یعنی دایره معنایی گسترده شده به هر گونه نقل و انتقال، حتی اگر نقل و انتقال غیر آب هم باشه راویه گفته شده. بعد اومده سراغ نقل و انتقال خاص، یعنی نقل و انتقال گزارش. پس روایت یعنی نقل حادثه، نقل واقع، نقل خبر، همون گزارش کردن توی روایت هست. تا اینجا خب این یه معنای عام میگه، مثلا ما الان این رو داریم توی کتاب‌های متفاوت که اگر یه کتاب باشه که نسخه‌های متعدد داشته باشه میگن این کتاب به روایت آقای الف، به روایت آقای ب، مثلا کافی ما یه روایت یا نسخه صفوانی داریم، یه روایت را نسخه نعمانی داریم. اینا این روایت ها با هم تفاوت های جزئی هم داره. ما مثلا موطع مالک چند تا روایت داریم. در اینجا مرادشون اینه که این طریقه رسیدن، طریقه نقل و انتقاد اون کتاب به نسل قبل، نسل بعد با گزارش این آقا بود. اما در اصطلاح محدثین روایت کلن مرادف حدیث، یعنی از این منظر هیچ فرقی بینش نیست، مگر اینکه با قرینه بیان اینو جدا کنن مثل روایت تاریخی، چون کاربرد روایت در گزارش‌های تاریخی هم زیاده، اونا رو میان معلوم میکنن. در حالت عادی وقتی میگیم روایت این کاملا معادل و مرادف حدیث. علیکم به درایات لا بر روایات، خبران تدریج خیرون من الف حدیث تروی، الف حدیث تروی. این در واقع تروی به معنای همون حکایت کردن یا نقل و انتقال خبره، اما برای اون چیزش حدیث بفرده. توی همه این موارد روایت وقتی گفته میشه با حدیث به همون معنایی که گفتیم، یعنی حکایت قول و فعل و تقریر معصوم یک سان تلقی میشه. اما توی اصطلاح اهل سنت گاه بین اینا هم فرق میذاره. پس از منظر کلی از دیدگاه قدما شیعه و اونایی که حالا قبل از این بحث اصطلاحات توی کتابای اصطلاحی بیاد وارد این مجموعه بشه، حدیث، خبر، اثر، روایت در اصطلاحشون به معنای حکایت قول، فعل و تقریر معصوم علیه السلام. اینا یکسان. اگر جای معنای دیگری رو اراده کنند اونجا قرینه میارن، حالا یا قرینه به صراحت آورده میشه یا در لابلای کلام به دونه ای آورده میشه که معلوم میشه که اینجا ما مرادمون مثلا سخن معصوم علیه السلام یا حکایت سخن و فعل و تقریر معصوم علیه السلام نیست. اما اگر اینا کنار هم بیان، یعنی حدیث و روایت کنار هم بیان یا حدیث و اثر اینا کنار هم بیان، گاهی اوقات به معنای اینه که اصلا اینا معادل همن که فل احادث و آثار، گاهی اوقات هم به معنای اینه که نه ما میخوایم به اینا فرق بذاریم، یعنی تو این دوگانگی در اصطلاح در حتی موارد اجتماعی اینا به چشم میخوره. آقای هاشم معروف حسنی یک کتابی داره، الموضوعات دل احادیث و اخبار، آثار یا اخبار. اینجا مقصود آقای حالا با متن کتابی که روبرو میشیم ایشون فقط روایت رو نیورده، یعنی روایت معصوم علیه السلام، موارد اقوال صحابه و تابعین هم داره.
خبر
آره این نکته خوبیه. توی روایت اقلا توی اصطلاح متأخری این گونه هست. وقتی که گفته میشه روایت، روایت ذاتاً رتبهش انگار یه مقداری کم محلی و بی محلی بهش میشه، یه مرحله پایین‌تر از حدیثه. یعنی حدیث لفظ شایع و رایج و سنگین رنگین هست برای متون، اما خبر یا روایت یه مقداری این اصطلاح، این یه مقداری در واقع تردید یا اشکار رو به چشم میرسونه. البته محدثین معمولا دیگه روایت بکنن، محدثین معمولا خبر بکنن، این توی اصطلاح محدثین بیشتر هست.
چند مورد
هست
که خوردگان نمشت
که
استعمال
کلمه
روایت
چه؟
یه موردش شروع کنم و فی روایت من رضا من غیر اون معتمد علیه. ما از این قبیل استعمال توی مقطع مالی که شاید اسی چهل تا استفاده کردم از که رضا
الان روایت اینجا شاید به همون چیزی وقت گزارشیش توجه کنید.
اینجا هایی که میخوام بگم این غیر انبیاء فراد علیه ها اولو این کنه علیه ها اونجا است. این باز قوت مالک
این موارد موقت مالک اگه باشه اینا نمونه ها چیز خوبیه که روایت که در بین قدما اصطلاح روایت رو با اصطلاح حدیث یه مقداری فرق می‌داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.